اون نفر از اسرائیل خواهند رفت، مهاجرت معکوس، یعنی سرگیجه و آشفتگی و دستپاچگی در میان مقامات اسرائیل در یه چنین حدی است.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هوش سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه زمین ساز قیام 15 خرداد در بیان آیت الله مروی.
ایام سالگرد ارتحال عبد صالح خدا، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم الشأن را تسلیت عرض می کنم و یاد و نام بلند آوازش را گرامی می داریم و نیز گرامی می داریم یاد شهدای عزیز و فداکار 15 خرداد را، و نیز گرامی می داریم آغاز سالگرد رهبری خلف صالح امام راحل عظیم الشأن، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای را. امروز روز 15 خرداد، حدود 58 سال قبل، 15 خرداد 42 متولد شد و شکل گرفت. یک مقطع تاریخی بسیار عظیم و آینده ساز در تاریخ ملت بزرگ و رشید و مقاوم و آزادی خواه ایران. قبل از 15 خرداد 42 حرکت‌های اعتراضی نسبت به مظالم و ظلم‌های حکومت پهلوی صورت می‌گرفت و رژیم شاه با آنها برخورد می‌کرد، اما 15 خرداد معنای دیگری دارد. با دیگر حرکت‌های اعتراضی و انقلابی مردم رشید ایران متفاوته. در 13 خرداد سال 1342 امام راحل عظیم الشأن در مدرسه مبارکه فیضیه علیه ستمهای رژیم ستمشاهی پهلوی و علیه وابستگی او و نوکری او و در خدمت بودن او به آمریکا و صهیونیست امام سخنرانی کردند، مظالم شاه را بیان کردند. این وابستگی را که اوج ذلت برای ملت بود، این سرسپردگی نسبت به صهیونیست‌ها و رژیم جعلی اسرائیل را امام با بیان قاطع و روشن بیان کردند و حکومت را محکوم کردند. در نیمه شب 15 خرداد رژیم ستمشاهی وارد خانه امام شدند و امام راحل را و رهبر عزیز ملت را دستگیر کردند. صبح آن روز مردم شهرها که مطلع شدند به خیابانها ریختند، در قم، تهران، شیراز، مشهد، ورامین و پیشوا، و شعار مردم این بود: یا مرگ یا خمینی.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
رژیم با همه توان و قدرت به میدان آمد و این مردم بی‌دفاع و معترض را که در دفاع از مرجعیت و روحانیت به خیابانها آمده بودند و صدای اعتراضشان را مسالمت آمیز بلند کرده بودند، به گلوله بست. به عده ای از مردم مظلوم ما و حق طلب ما به شهادت رسیدند. شاخصه اصلی 15 خرداد از منظر رهبر عظیم الشأن انقلاب پیوند عمیق مردم با دین و روحانیت بود. رهبر عزیز انقلاب در خصوص 15 خرداد و شاخصهای 15 خرداد می‌فرمایند: در 15 خرداد یک قیام مردمی به وجود آمد. این نشان دهنده آن بود که آحاد ملت ایران با روحانیت، با مرجعیت که مظهر آن امام بزرگوار بود، یک چنین پیوند مستحکمی دارند. و نکته اینجاست که همین پیوند است که ضامن پیشرفت نهضت و پیروزی نهضت می شود. هر جا یک حرکتی، یک نهضتی به مردم متکی بود و مردم با آن همراهی کردند، این نهضت و این حرکت قابل ادامه است. اما اگر مردم با حرکتی پیوند نخورند، حمایت نکنند، پشتیبانی نکنند، اون حرکت ناکام خواهد بود. از شاخصهای امام راحل عظیم الشأن جمهوری اسلامی، یعنی هم مردم، جمهور مردم، آحاد مردم و هم اسلام، امام ملت ایران را ملت بزرگ، آگاه و توانا می دانست، به آنها اعتماد کرد و خوشبین بود. به این اعتماد امام از ابتدای نهضت تا تا لحظه ارتحالش ادامه داشت. امام قبل از انقلاب و در دوران نهضت با توکل بر خدا به مردم تکیه کرد، به مردم اعتماد کرد. بعد از انقلاب که معمولا رهبران انقلاب وقتی به پیروزی میرسند به مردم میگن کار شما دیگه تمام شد، شما وظیفتون رو انجام دادید، شما برید دنبال کارتان، اداره امور را به ما نخبگان واگذار کنید تا مدیریت کنیم شما را. اما امام برخلاف همه رهبران حرکت‌های اجتماعی و سیاسی و انقلابی در هر حرکتی حمایت مردم را، دعوت مردم را، پشتیبانی مردم را و اعتماد به مردم را مورد تأکید داشت و این بود که نهضت امام ادامه پیدا کرد، همان گونه که رهبر عظیم الشأن انقلاب در سخنرانی بسیار مهم روز گذشتهشون به این معنا صراحتا اشاره فرمودند. کسانی که روز شماری می کردند، کسانی که ماه شماری می کردند که انقلاب به نقطه پایانی خودش برسد و اینها موفق نشدند چون مردم در صحنه بودند، چون مردم از نظام و انقلابشون پشتیبانی کردند. اگر ما در دفاع مقدس 8 ساله سربلند و پیروز بیرون آمدیم، مرهون همین حمایت ها و حضور آگاهانه و متعهدانه مردم در صحنه های انقلاب و به خصوص در صحنه دفاع مقدس بود. و رهبر معظم انقلاب همواره بر این معنا تأکید دارند. امام همه جا مردم را فرا می‌خواند، به مردم اعتماد داشت و مردم هم به امام اعتماد داشتند و ایمان داشتند. و همین معنا امروز هم جریان داره. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز گذشته مسئله اسلامیت و جمهوریت را به خوبی بیان و تبیین و تفسیر فرمودند. خود ایشان در مقاطع مختلف هر جا که حضور مردم و رأی مردم بوده است، رهبر عظیم الشأن انقلاب هم مردم را دعوت به حضور کردند و هم از این حضور و آراء مردم رهبری صیانت کردند. ما در طول این 32 سال رهبری رهبر معظم انقلاب انتخاب‌های گوناگونی داشتیم، در مجلس شورای اسلامی، در ریاست جمهوری. در هر کدوم از این انتخاب‌ها سلایق مختلفی روی کار آمدند. هیچ کس نمیتونه بگه که در همه این دوره‌ها یک فکر، یک سلیقه و یک اندیشه روی کار آمد. نه، در سال 68 یک فکر و یک اندیشه، در 76 یک فکر و یک اندیشه دیگر، در 84 باز یک فکر و سلیقه دیگری، در 92 باز یک سلیقه و فکر و اندیشه متفاوتی روی کار آمد. در برابر همه اینها رهبر معظم انقلاب با شجاعت، با تدبیر، با استدلال از آراء مردم صیانت کردند.
در سایه سار نخل ولایت.
فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدن، عمل کردن، اقدام کردن، دشمن رو در کنج میدانی قرار دادن که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنند، اما همه هم اعتراف میکنند و قبول دارند که شرایطی که برای حکومت صهیونیست به وجود آمده است شرایطی است که راه نجاتی برای اون رژیم وجود نداره.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسانهایی شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخشهایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادتهای زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسانهایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن میگویی.
کتاباشو جمع کرد و تو کمد گذاشت، دست برد و یکیشو برداشت و شناسنامهشو میون اونا جا داد. مهم نبود چه کتابی، فقط میخواست وقتی از جلوی چشم مادر رد میشه زیر بغلش باشه. زیر چشمی نگاهی به اطرافش انداخت، مادرشو دید که تو چارچوب در ایستاده و نگاش میکنه. از جا پرید و با دست پاچگی گفت: سلام مامان، داشتم دنبال کتاب درسی میگشتم. آها، این شناسنامه سر خورد افتاد. نگاهشو به مادر دوخت، خم شد و شناسنامه رو برداشت و گفت: راستش مامان. مادر خیره شد به چشمای پسرشو گفت: راستش چی؟ تو هم حبیب جان؟ حبیب با کمی نگرانی پرسید: من چی مامان؟ مگه من کار بدی کردم؟ مادر گفت: نه، چه کار بدی پسرم، ولی ته دلم میگم میخوای همون کاری رو بکنی که داداشت حجت کرده. حبیب خودشو تو آغوش مادر انداخت و مثل دوران کودکی های های گریه کرد. اشکاش شونه مادر رو خیس و گرم کردن. مادر دل آشوب و پریشون دستاشو روی گونه های حبیب کشید، صورتشو بین دستا گرفت و پیشونیشو بوسید. هق هق گریش تو فضای کوچیک خونه پیچید. مادر بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت و حبیب گفت: مامان، چیزی احتیاج نداری از مغازه بابا عزیز واسط بخرم؟ میخوام یه سر برم بابا رو ببینم. مادر چیزی نگفت. حبیب سکوت مادر رو نشونه یه رضایت دونست، از خونه خارج شد و به طرف مغازه رو افتاد. از خونه تا مغازه فاصله چندانی نبود. حبیب جلوی در مغازه ایستاد و سلام کرد. پدر پشت میز نشسته بود و در حال قرائت قرآن بود. حبیبو که دید از جا بلند شد، قرآنو بوسید و روی سینش نگه داشت و گفت: سلام بابا جان، چه خبر؟ خیر انشالله. پدر کمی نگران شد، چون حبیب این وقت روز باید مدرسه باشه. پدر پرسید: خبری شده پسر جان؟ حبیب کمی جا به جا شد. دلشو به دریا زد و منمن کنان گفت چی بگم بابا جون؟ نه خبری که نشده. چه خبری؟ راستشو بخوای آها، این برگه فقط امضای شما رو کم داره، همین. پدر پرسید چی هست حالا این برگه؟ حبیب گفت هیچی بابا جون، رفتم بسیج ثبت نام کنم برای جبهه، گفتن رضایت‌نامه پدر شرط اول جبهه رفتنه. پدر لبخندی زد و گفت خب حالا اگه این پدر شرط اول رو رد کنه چی؟ حبیب رفت پشت میز، دست در گردن پدر انداخت، سر پدر رو بوسید و تو گوشش گفت هیچی، گفتن اگه پدرتون اجازه نداد دیگه نمیشه کاری کرد، ولی بابا مامان که حرفی نداره، تازه مگه شما نمیگید که ای کاش ما هم کربلا بریم و در رکاب آقا؟ پدر لبخندی زد و گفت خب روزخونی نکن، بیارش بچه جون، بیار امضا کنم. پدر ورقه رو امضا کرد و گفت در پناه حق برای مام دعا کن. حالا که انشالله پسرم، لاقل میذاشتی داداشت حجت برگرده، اون موقع میرفتی، به خاطر مامانت میگم. پدر دیگه چیزی نگفت و حبیب پا پس کشید و گفت ببخشید حاج آقا، به کنج دیوار اشاره کرد و گفت این عکس پسرتونه که توی جنگ شهید شده، خدا خیرتون بده، خوش به حالتون، چه سعادتی. پدر از جا پرید، صورتش رنگ باخت و به خودش لرزید، سوس شد و آروم روی صندلی نشست. حبیب با شوق به سمت مسجد دوید. روی سردر مسجد نوشته بود پایگاه بسیج مسجد عسکریه. حبیب جلوی در مسجد ایستاد، نگاهی به تابلو انداخت و وارد مسجد شد. صدای نوحه آهنگران فضای خاصی به محل داده بود. جوانان و نوجوانان زیادی گوشه و کنار مسجد برگه‌ای در دست داشتن و مشغول نوشتن بودن. حبیب جلو رفت و سلام کرد. فرم ثبت نام و اعزام به جبهه رو گرفت و مثل بقیه گوشه‌ای مشغول پر کردن شد. این جانب حبیب الله صالح المؤمنین فرزند عزیز شماره شناسنامه 11315 صادر از گنبد متولد 1342 در یک خانواده کارگری به دنیا آمدم. حبیب برگه اعزام و تحویل داد و به طرف خونه رفت. مادر سرگرم کارهای خونه بود. سلام کرد. مادر گفت بابا چه کرد، امضا کرد؟ حبیب گفت آره، گفتم اگه امضا نکنی شکایت تو به ماما میکنم. اون وقت اونم ترسید فوراً امضا کرد. مادرم خندید. حبیب به اتاقش رفت و کیف و کولش رو جمع کرد. مادر پرسید حالا انشالله کی میری؟ حبیب نزدیک مادر شد و گفت فردا. یه ما برای آموزش به منجیل میریم، بعدم خود جبهه. ناراحت نباش مامان، ما رو چه به شهادت، سعادت نداریم. مادر گفت به هر حال هوای خودتو بد داشته باشی عزیزم. حبیب وسط حیاط ایستاده بود. پدر قرآن رو روی دست نگه داشته بود و کاسه آب تو دست مادر بود. حبیب جلو رفت و قرآن رو بوسید. بعد پدر و مادر رو بوسید. تو آغوش گرم مادر که فرو رفت، مادر بغض کرد. حبیب خواست خودش رو از آغوش مادر بیرون بکشه، ولی چیزی اونو رها نمی کرد. قدمی به عقب برگشت. تسبیح مادر به دکمه پیرهنش گیر کرده بود و طرف دیگرش توی مچ دست مادر قلاب شده بود. تسبیح پاره شد و دونه های اون مثل تیکه های شکسته قلب مادر فرو ریخت. مادر به دل شور افتاد. حبیب با خودش فکر کرد چه حکمتی تو این اتفاقه. همه تو ماشین نشسته بودن. اتوبوس با پرچم های برافراشته از جمعیت جدا شد. پاسی از شب گذشته بود که به پادگان منجیل رسیدن. اردوگاه آموزشی عقیدتی سیاسی با کلاس‌های فشرده آزمونی بود تا رزمنده‌ها قبل از رفتن به میدون نبرد تحمل و صبوری خودشونو به عرصه نمایش بذارن. حجت هم هنوز تو پادگان دوران آموزش تخصصی رزمی خودشو طی می‌کرد. تو آخرین روز بچه‌ها تو مراسم صبحگاه حاضر شدند و فرمانده حدود 200 نفر رو برای گردان تخریب فراخوند و بقیه رو به گردانی که حجت تو اون بود هدایت کرد. اسم حبیب در گروه تخریب نبود. وقتی بچه‌ها پراکنده شدند، حبیب ناراحت به دفتر فرماندهی رفت و گفت: علت اینکه منو تو گروه تخریب قبول نکردین چیه؟ توانایی کمتری از بقیه دارم مگه؟ فرمانده گفت: برادر چه فرقی میکنه؟ هدف رضایت خداست. تخریب و پشتیبانی و نگهبانی و آشپزخونه با هم هیچ فرقی ندارن. حبیب گفت: فرق میکنه. فرقش خطر کردنه. فرمانده گفت: اگه اعتراض داری میتونی نامه بنویسی. انشالله موافقت میشه. حبیب خداحافظی کرد و به آسایشگاه رفت. قلمو برداشت و یه برگ از وسط دفتر خاطراتش جدا کرد و اعتراض نامه خودشو نوشت. حبیب نامه رو تحویل فرماندهی داد و برگشت. منتظر مون تا صبح زود جوابشو بگیره. نماز صبح که خون یه راست به طرف فرماندهی رفت. لحظاتی بعد با چهره‌ای گشاده و خندان برگشت. حبیب به سراغ برادرش حجت رفت و باهاش خداحافظی کرد. نیروها قرار بود دو روز دیگه برای رفتن به منطقه، یعنی همون جبهه، خودشونو آماده کنن. چیزی به عملیات نمونده بود. بچه‌های رزمنده فراغتی پیدا کردن تا با خودشون خلوت کنن. چند ساعت بعد گردان آماده رزمی بی امان با دلهای قرص و محکم به خط شدن و پرچم لا اله الا الله در سرستون به اهتزاز در اومد. حبیب و دو نفر دیگه از رزمنده های گروه تخریب جلوی گردان حرکت می کردن. بیسیمچی همراه و همپای تخریبی ها بود. فرمانده گروهان در کنار بیسیمچی مدام حرف می زد. فاصله چندانی تا خاکریز دشمنم نبود. میدون مین عبور از این فاصله کم و در عقل ظاهربین غیر ممکن می کرد. حبیب روی خاک زانو زد و اولین سرنیزه رو توی خاک فرو برد. دو تا نوار سفید چپ و راست حبیب و نشونه می زاشتن و هر لحظه به دشمن نزدیکتر می شدن. بچه های گروهان کم کم وارد معبر شدن. نفسها تو سینه حبس شده بود. بیسیمچی با کف دست دهنی گوشی رو گرفته بود تا صدای بیسیم سکوت شب و نشکنه. مینها ماهرانه تو دل زمین کاشته شده بودن. فرمانده برادر شیرازی که افسری از ارتش بود گفت: خیلی از وقت گذشته. دشمن کم کم داره حساس میشه. عرضو کمتر کنین. همه منتظر شمان. نیروها رو خسته نکنین. حبیب تندتر به کار خودش ادامه داد. فاصله خیلی کم شده بود و کافی بود که دشمن از خواب غفلت بیدار بشه. کافی بود فقط یه منور بزنه. فرمانده خودشو میخورد. خیلی ناراحت بود. چند متری بیشتر به انتهای میدون نمونده بود که سرعت باد تندتر شد. عرض انقدر کم شده بود که بچه‌ها پشت سر هم حرکت میکردن. بیسیمچی به شونه فرمانده زد و گفت: از قرارگاه میگن برادر عامل فرمانده بیسیمو گرفت. از اون طرف گفتن که خیلی وقت تلف شده و داره باعث مشکل میشه. وقت بیش از حد گذشته. حبیب آخرین مینو بیرون کشید که یک تیکه پلاستیک نرم از سمت چپ کنده شد و روی میدون مین به شاخکی گیر کرد. اولین کسی که متوجه پلاستیک شد بیسیمچی گروهان بود. موضوع رو به فرمانده گفت. فرمانده با حیرت به پلاستیک که باد افتاده بود توش نگاه کرد. پلاستیک زوزه‌ای کشید. فرمانده به سجده رفت و زیر لب نالید: یا علی ابن ابی طالب، یا زهرا. تیربارچی عراقی متوجه پلاستیک شد و فریاد کشید: ایرانی، ایرانی! و شروع کرد به تیراندازی کردن. چند تا سرباز عراقی تا کمر روی خاکریز بالا اومده و با کلاش رگبار بسته بودن. حبیب آخرین مینو از خاک بیرون کشید. یه دفعه تیربار به طرف حبیب نشونه رفت و تنشو هزار پاره کرد. با اولین گلوله فریاد یا حسین حبیب همه جا رو پر کرد. مثل اینکه رمز عملیات خونده شد و رزمنده ها به دل دشمن هجوم بردند. حبیب به زمین افتاد. برادر شیرازی که فاصله چندانی با حبیب نداشت، اولین نفری بود که از حبیب جلو زد. شیرازی هم هدف تیربار قرار گرفت.